بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله وحبيبه وصفيه وحافظ سره وبلغ رسالته سيدنا ونبينا ومولانا أبو القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولا سيما بقية الله المنتظر الحجة ابن الحسن المهدي. أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. اللهم بلغ مولاي صاحب الزمان صلوات الله عليه عن جميع المؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض مغاربها وبرها وبحرها وسهلها وجبلها، حيهم وميتهم عن والدي وولي وعني من الصلوات والتحيات زنة عرش الله و مداد کلمات و منتها رضا و عدم و احسا کتاب و احاط به علمه. اللهم انی اجدد له فی هذا اليوم و فی كل يوم عهدا و عقدا و بیعتا فی رغبتی. اللهم كما شرفتنی بهذا التشریف فضلتنی بهذه الفضیله و خصصتنی بهذه النعمه، فصل على مولای سیدی صاحب الزمان. وجعلني من انصاره واشياعه والضابين عنه، وجعلني من المستشهدين بين يديه طائعا غير مكره في الصف الذي نعت اهله في كتابك، فقلت صفا كانهم بنيان مرصوص على طاعتك وطاعه رسولك وآله عليهم السلام. اللهم هذه بيئة له في عنق إلى يوم القيامة. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله على محمد وعلى جن عباد الله. أوصيكم نفسي بتقوى الله ونظم أمركم، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. عرض کردیم که یکی از توصیه های مهم مقام اعظم رهبری در بیانیه گام دوم سبک زندگی اسلامی است در مواجهه با سبک غربی. یکی از مسائلی که در سبک زندگی مورد بحث قرار میگیره و خیلی مورد اهتمام قرآن کریم، آیات و روایات اهل سنت طهارت هست، مسئله خانواده است. با توجه به اینکه از مهمترین موضوعات مربوط به رفتارشناسی خانواده با کمال تأسف پایین آمدن نرخ رشد جمعیت و فرزندآوری است، یه بار دیگه عرض میکنم خدمت عزیزان خوب توجه کنید. یکی از مهمترین موضوعات مربوط به رفتارشناسی خانواده پایین آمدن نرخ رشد جمعیت فرزندآوری است. پایین آمدن نرخ جمعیت در جوامع دینی ما مذموم از نگاه آیات قرآن و روایات است. آیا ممکن است ما بتوانیم از آیات قرآن و همچین روایات اهل سبت طهارت اثبات و استنباط کنیم مسئله لزوم فرزند آوری رو؟ آیا امکان این هست که بر ما واجب باشد فرزند آوری، به خصوص در شرایط سخت اقتصادی جامعه امروز به تأمین ابتدایی ترین لوازم مراقبت و تربیت کودکان با چالش جدی مواجه است. اگر منابع دینی ما الزامی بر فرزنددار شدن ندارد، چرا ما با آوردن یک انسان به این دنیا اسباب زجر و اذیت یک بر حال فرزند و بچه رو فراهم بکنیم، از یه طرف هم مورد زحمت خانواده رو فراهم بکنیم؟ چرا؟ کاهش نرخ فرزند آوری در جامعه امروز با کمال تأسف نتیجه ترویج مبانی نظری است که طی چند دهه گذشته، یعنی ثمره یه سری از مبانی که روش کار شده که امروز در مجامع عمومی مسئله کاهش نرخ جمعیت به عنوان یک چیز پسندیده تبدیل به یک گفتمان شده. وقتی تبدیل به گفتمان شد، به سختی می شود در مقابل اون استادیه کرد. متاسفانه در جهت ترویج اندیشه زندگی بهتر، زندگی بهتر فرزند کمتر، فرزند کمتر زندگی بهتر. منابع دینی ما، یعنی این میخوام این رو عرض بکنم که در جهت ترویج اندیشه زندگی بهتر فرزند بهتر، منابع دینی ما نادیده گرفته شده. یعنی اون روزی که این شعار نحس رو از دوران قبل از انقلاب، من یادم هست که شاید دو دهه قبل از انقلاب این شعار شروع شد، بنابر اهدافی که صهیونیست‌ها داشتن، منابع دینی ما آیات قرآن و روایات با کمال تأسف نادیده گرفته شده. حالا سوال اصلی اینه که آیا منابع دینی ما هم از آیات قرآن و روایات در موضوع فرزند آوری نگاه اثبات گرایانه و اینکه ما در جامعه کنون به سمت سوی فرزند آوری برویم هست یا نیست؟ و آیا میتوان مستظهر به این آیات از مؤمنین به اسلام درخواست کرد که فرزند بیاورند؟ آیاتی که فرزندان و فرزند آوری رو با تعابیر بسیار زیبا و توصیفات بسیار رسا در قرآن کریم ذکر شده، آیات بسیاری که فرزند آوری با ویژگی ها و تعابیر بسیار زیبا که جای هیچ شک و شبهه باقی نمی گذارد که در گفتمان دینی ما و همچنین در گفتار وحیانی این کتاب مقدس قرآن کریم رو عرض میکنم، موضوع فرزند آوری ازدیاد نسل امریست بسیار مطلوب پسندیده. پس در مرحله اول عرض کردیم که آیا از آیات قرآن استفاده میشود؟ قطعا عرض شود که استفاده میشود. در بسیاری از آیات قرآن کریم فرزند آوری با ویژگی ها و تعابیر بسیار رسا و مطلوب که جای هیچ شک و شبهه‌ای باقی نمی‌گذارد که در گفتمان وحیانی قرآن کریم موضوع فرزند آوری و ازدیاد نسل امری بسیار مطلوب و پسندیده است. ضمن اینکه بسیاری از احکام و دستورات دین به صورت صریح و جزئی، یعنی کلیات رو از آیات قرآن استنباط می‌کنیم، جزئیاتش از روایات. انشاءالله چند هفته در خصوص این مطلب عرض خواهم کرد که در غالب روایات ما به طور صحیح و جزئی این فرزند آوری رو در آینه روایات برای ما منعکس کرده و بازگو کرده. حالا یکی دو تا آیه رو عرض میکنم، من تو قبلش میخوام یه جمله رو عرض بکنم خدمت عزیزان، اینکه با کمال تأسف یه دو تا شعار بین مردم تقریبا بعضیا که بعضی معنی اکثر هست جا افتاده، بعضیا فکر میکنن اینطوری ترویجم میکنن نا. که اگر ما فرزند به حال بیشتر بیاریم، فرزند زیادتر، نمیرسیم اون رو تربیت بکنیم، یه بهانه است. حالا به لحاظ مالی وضعش خوبه، ولی حالا که میخواد فرزند رو در واقع توی محیط خانواده خودش به سمت سوی فرزند آوری برود، باز شیطان اغوا میکنه و ذهنش میندازه که اگر من بخوام به سراغ فرزند آوری برم قادر به تربیت اون نیستم. برادران و خواهران، ما چه قاعده و ضابطه ای داریم به حساب عقل و شرع که اگه کسی فرزند بیشتر داشته باشه نمیتونه تربیت بکنه، کمتر داشته باشه تربیت میکنه. فراوان در جامعه خودمون داریم که خانواده های محترمی که فرزندان فراوان دارن یکی از یکی بهتر، دارای تحصیلات عالیه، در اجتماع جایگاه بسیار خوب، هم خوب توانست تربیت بکنه و هم اینکه ارشب لحاظ مالی توانسته از خود همین فرزندان استفاده بکنه. نقطه مقابلش کسانی هستن یک فرزند دارن از هزار گرگ بدتر. اینو خوب توجه کنید. فراوان سراغ داریم. تو خانواده هایی که در مزهت فرزند سر یه سفره نشستن حال میکنن، لذت میبرن که این خانواده اینقدر خونگرم و با نشاطه، اما یه فرزند بهش میده از هزار گرگ بدتر. شعار بعدی اینه که ما خرجی بچه رو نداریم. خرجی بچه رو نداریم. 10 فرزند داره با یه آبگوش تأمین میکنه، زندگی لذت بخشی داره. چون حالا عرض میکنم که خدمت بزرگواران، این فکر میکنه این پدر و مادر روزی اینو این میده، یعنی روزی بچه رو پدر مادر تو چی کاره ای؟ نحنو نرزقهم و ایاکم. اول میگه ما روزی اونا رو بینیم بعد به شما، یعنی از صدقه سری بچه تو به تو خدای متعال روزی بد میده. یعنی میخوایی بگی خدای متعال وقتی من یه دونه بچه داشته باشم، 2 بچه داشته باشم، قادر روزیشو بده؟ شد 10 قادر نیست. بابا اینقدر حیوانات متعدد، سگ و گربه و هر حال حیوانات متعدد، پرنده ها و چرنده ها صبح از در خونهشون میرن بیرون. یکی از اینها شما پیدا بکن که تو خونهش یه چیز داشته باشه، ولی شب که برمیگرده همه اینها با روزی دستپر برمیگردن. روزی اینا رو کی میده؟ خدای متعال میده. کرارن عرض شد قبل از انقلاب سر سفره های متعدد یه نون خالی به سادگی پیدا نمیشد، ولی سر هر سفره 10-12 بچه نشسته بود. نه پدره میگو بچه دار نمیشم چون شغل ندارم، کار ندارم، پول ندارم، نه همسرش این حرف رو میزد. اینا بهانه بیش نیست. یکم آقا یه بهانه دیگه که آقا یه بچه بیاریم جلو تفریحمون رو بگیره، خوشگذرانی میگیره. اولا باید توجه داشته باشید خداوند متعال بعضی وقتا وقتی انسان به سمت سوی کار حرام و گناه میره، اون لذتی که باید از حلال به چشه گیرش نمیاد. اولا توجه کنید بچه دار شدن، دست این زن بچه رو بگیرید توی مکان تفریحی بری بیرون خودتون 2 بری لذت بخشه یا کنار فرزندانت باشی، کدام لذتش بیشتره؟ این به هر حال مسئله بسیار مهمی است که ما فکر کنیم که فرزندان ما مزاحم ما هستند. فرزندان اون خانواده‌های پرجمعیت نگاه بکن چقدر لذت بخشه براشون. ولی لذا میخوام عرض کنم برادران و خواهران، سالیان سال کار شده که امروز به هر کس میگی که آقا بچه اگه پول داره میگه به تربیتش نمیرسم، اگه بی پوله میگه خرجیش رو ندارم. خرجی از اینش رو خدای متعال میده، تو نمیدی، خدای متعال است که روزی میده. من یه آیه رو که بنا شد از آیات قرآن استنباط بکنیم عرض میکنم خدمت شما بزرگواران. در این آیه قرآن سوره مبارکه کهف آیه 46، المال و البنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا و خیر عملا و همزه. توی آیه قرآن 2 از مؤلفه‌های اقتداری خانواده رو ذکر کرده، المال و بنون، 2 رکن اساسی. خب این المال و بنون، مال و ثروت، در گذشته و الان یه خانواده میخواد واقعا این 2 رکن داشته باشه، فرزند بیشتر میتونه کار این مسئله رکن دومش که مال و ثروت باشه به دست بیاره، یا خودش به تنهایی. یکی از مؤلفه‌های اقتدار فرزند، برید نگاه کنید، طوائف، عشیره، قومیت‌ها،
اونهایی که از فرزندان بیشتر برخوردار هستن اونا اقتدار دارن. شما چین رو نگاه بکن، آمریکا به قوه مخیلش نمیه بخواد قیش به چین حمله بکنه، هر کنه این سدل آب بریزن پدر آمریکا رو در بیارن. پس اینطوری نیست که ما فکر کنیم که فرزند آوری. انشاءالله هفته های آینده خدمت عزیزان عرض خواهم کرد. پروردگارا قلب مطهر امام زمان رو از ما راضی خوشنود بگردان، ما رو مشمول دعای خاصش قرار بده. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، صدق الله العلی العظیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد. صلی الله علیه و آله و سلم و الصلاة و السلام علی ائمة المسلمین علی ابن ابی طالب امیر المؤمنین فاطمه الزهراء سيد نساء العالمين والحسن والحسين سيد شباب اهل الجنه وعلي ابن الحسين ومحمد ابن علي وجعفر ابن محمد وموسى ابن جعفر وعلي ابن موسى ومحمد ابن علي وعلي ابن محمد والحسن ابن علي والحجه القائم المهدي صلوات الله والسلام عليهم اجمعين ولعنت الله على اعدائهم اجمعين من الان الى لقاء يوم الدين. اللهم الحجة ابن الزهراء عليه وعلى هذه وفي كل وليا ودليلا حتى تسكن أرضك وتمتعه فيها. عباد الله، أوصيكم نفسي بتقوى الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. تمام أيام السال تعلق دارد به وجود مقدس ولي الله الأعظم إمام عصر عجل الله تعالى فرجه الشریف، خصوصا روز جمعه. یه روایتی است از وجود مقدس حضرت، یه مقدار ویژه گوش بدیم، همه گرفتاریم و دنبال مطالباتم از خدای متعال. خیلی هستن میگن من فرزنددار نمیشم، خیلی هستن میگن که آقا مشکلات زندگی ما رو از پدر آورده. خدا میدونه اونهایی که در جامعه شیعی زندگی نمیکنن وقتی با دشمن مواجه میشن، اگر این توسل به اهل بیت که با کمال تأسف وهابیت پلید، این ابزار بسیار مستحکمی که رابطه خدای متعال و بندگانش رو خیلی مستحکم میکنه از انسان گرفته، با کمال تأسف. به هر حال برخی از اونها توسل به اهل بیت خیلی راهگشاست. می‌فرمان اگر حاجتی داشتی، مشکلی داشتی، من کانت له الی الله حاجتون. این روایت منتسب از وجود مقدس امام السلام علیه. فلیغتسل لیلة الجمعه بعد نصف اللیل و یأت مصلاه. در این جمله حاجتی داری از خدای متعال، درخواستی داری، می‌فرمایند که شب جمعه بعد از نصف شب، به سحر نزدیک بشه خیلی خوبه، غسل بکنید. یه غسل، غسل مستحبی، به همین نیت که وجود مقدس امام السلام علیه فرموده غسل بکن برای این که به حاجتت راه پیدا بکنی. بعد بیا به سمت سو مصلاش، یعنی اون جایگاهی که معمولا خون نماز میخونه یا هر کجا هست. پس بعد از نیمه شب غسل بکنه، با وضو باشه، بیا به سمت مصلاش، دو رکعت نماز بخونه. این کدام نماز؟ نماز امام زمانه. اما شیوه به جا آورده مفاتیح جنا باز کنیم دو رکعت نماز به ایاک نعبد و ایاک نستعین می‌رسی 100 بار تکرارش کن، ذکر رکوع سجود 7 بار تکرار کن، ان شاء الله خداوند متعال حاجت رو برآورده می‌کنه. صلوات خط کنیم.
صلی الله علی محمد و آل محمد.
مسئله پوشش و حجاب همچنان مورد مطالبه اولیاء دینی. ببینید 80 سال قبل اروپا و غربی ها کجا بودن؟ امسال که برهنه ایام که توی 80 سال ترویجی بیبند باری کردن، ببینید جامعه اروپایی به کدام سمت سو می رود. یعنی بهترین عبرت برای ما وضعیت کنونی جامعه اروپایی و غربی است. به این خاطر این مطالبه که مردم دارند به حق، گاهی از اوقات عزیزان جوانها مرتب ما میگن فلان مکانی که مقید نیست یک ماه پلمپش کن، عبرت میشه برای همه. بعضیا میترسن، ولذا این راه برخورد با اماکنه، گرچه الحمدلله خیلی کاهش پیدا کرد. از اون طرفش هم شما نگاه بکنید نسبت به وسایل نقلیه فرق هم نمی کنه، قطار باشه، ماشین باشه، هواپیما باشه، این ناظر یک خیلی کار میکنه. ولی تقاضای ما اینه که فقط تو ماشین ها نباشه، تو هواپیما ها هم یه قدر رهان، اینا فقط یه مقدار توجه بشه بعد. اما کف خیابون، کف خیابون گرچه همه مسئولین باید پشت مردم باشن، ولی برادرم و خواهرم کرارن عرض کردم مسئله حجاب و پوشش و هر منکری در جامعه ما بر اثر بی‌تفاوتی جامعه ایمانی است. 4 تکلیف بر عهده ما گذاشته شده در عهده جامعه ایمانی. الذين امكناهم في الارض اقاموا الصلاه و اتوا الزكاه و امروا بالمعروف و نهوا عن المنكر. اگه بنا باشه انسان امر معروف بکنه، نهی از منکر بکنه و جایگاه اجتماعی پایینم نیاد، یه سیلی هم نخوری. شما نمونه ها رو نگاه بکنید، اولیاء دینی، اهل بیت و طهارت، پیامبران الهی رو گذاشتن وسط درخت با اره بریدن نصفشون کردن. با این ساکت بودن نهی از منکر نمیگه، کسی باشه کسی باشه کاری نداشت. بذار به خاطر دین سیلی بخوریم، حرف بخوریم، فحش بخوریم، ارزش داره؟ تا کی بی تفاوتی؟ این نهی از منکر و امر معروف های نماز جمعه یا کسانی که امروز داری مستقیم صدا سیما در واقع خطبه های نماز جمعه رو میشنوید، به بهانه این که آقا اگر من تذکر بدم او با من برخورد میکنه، طبیعتا برخورد میکنه. تو وظیفت بگو و برو. وقتی توی خیابون 20 نفر 30 نفر از همین متدینین هر کس که هست اونجا بگه خواهرم حجابت، بگو و برو، دیگه هیچ کار نداشته باش. اولی استقامت میکنه، دومی اصلا سومی سرش میکنه. بی تفاوتی بسیار امر مذمومی است. آخرین نکته‌ای که عرض میکنم در خصوص مسائل روز، مسئله مقاومت و بمباران این موجودهای پلید که جهان در حال تماشای نسل کشی در غزه. اونهایی که ادعا میکنن ما حامیان نه تنها حقوق بشر و انسانیم، بلکه حامیان حقوق حیوان هستیم. اگر 50 تا حیوان رو یه جا بکشی صدای اینو در میاد. آی مردم دنیا چه نشسته که حقوق حیوانات نادیده گرفتن؟ هزاران کودک، زن و بچه بیگناه به جرم اینکه از خانهشون، کاشانهشون، از وطنشون دفاع میکنن در مواجهه سارقین، غاصبین که آمدن اینا رو از سرزمین آب و اجدادشون بیرون کردن، ترد کردن. اینها امروز دارن اینگونه جنایت میکنن جلو چشم مردم دنیا. شما ببین دامنه اعتراض مردم به رفتارهای استکبار جهانی که در رأسش آمریکای جنایتکار هست، که سگ زنجیری اون در خاور، در غرب آسیا و منطقه ما اسرائیل پلید هست. ببین نه تنها با زبان، بلکه در میدان عمل هم غالب این بمب‌هایی که باور کنید برادران و خواهران این میزان بمبی که بر سر مردم بی گناه غزه ریختن به مراتب از اون میزانی که در هر شبت که هیروشیما و ناگازاکی خود آمریکا ریخت به مراتب سخت‌تر بوده، ولی تا الان همچنان استقامت کردن. به کوری چشم آمریکا و اسرائیل مقاومت که مقصودم فعلا فقط غزه است، یعنی نه حتی ایران نه لبنان هیچ کدام نه، فقط خودش. حداقل میگوین ما برای 6 ماه خودمون آماده کردیم برای که بینی اسرائیل و آمریکا را به خاک بمالیم. راهبرد مقاومت چه راهبردی داشته که این عملیات رو استارت زده؟ دو تا هدف عمده داشته. فراتر از هدفش دستیابی به اهدافشه، فراتر اون که فکر میکرد. یک، اسرائیل با تبلیغات کاذب ترویج کرده بود به گونه ای که این تبلیغات برای اسرائیل بازدارندگی ایجاد کرده بود، به این معنی که شما در قوه مخیلت نیاد بخوای به اسرائیل حمله بکنی. دکترین بعضی از همینا که در بازدارندگی و هشدار دهندگی و کشاندن جنگ به قلمرو خارج از سرزمین‌های اشغالی، یه طرحی بود دیگه، میگه ما برای اینکه می‌خوایم بازدارندگی ایجاد بکنیم، میدان جنگ رو میبریم بیرون از فضای خود اسرائیل، میریم و در کنار به هر حال لبنان، میریم در سوریه، در کنار ایران قرار میگیریم، مانند اینها. این برای همیشه در هم شکسته شد. دیدید خب به هر حال توی دل اسرائیل اینها عملیات کردن. دومین راهبرد اینها هویت طوفان الاقصا فلسطینی مانده، نه تنها سوریه، نه تنها یمن، نه تنها حتی ایران و لبنان، بلکه جنگ روانی که صهیونیست‌ها ایجاد کرده بودند نسبت به ناکارا بودن اینکه اینها بخوان به اینا عملیات داشته باشند، نه اخوانی‌ها و اخوان مسلمین، نه ایرانی‌ها و مانند اینها. واقعیت اینه که یه واکنش فلسطینی مقاومتش نسبت به ظلم امریکا و صهیونیست‌ها است. خود اینها به این توان رسید. اینی که میبینید لبنان خیلی با قدرت ورود پیدا نمیکنه و بعضی از در واقع اعضای محور مقاومت ورود پیدا نمیکنن، چون میدونن قادرن. کم من فئه قلیله غلبت فئه کثیره باذن الله، ولیکن در صورت صابر بودن، شکیبا بودن. آخرین نکته‌ای که عرض می‌کنم در خصوص همین مسائل غزه این که جهان در حال تماشای نسل کشی در غزه است. اما ما باید چی کار کنیم؟ بعضی از کارها می‌تواند به عنوان این که اینا ناقض حقوق بشر هستند و این از مصادیق جنایت‌های جنگی است به لحاظ همین قوانینی که خودشون در واقع وضع کردن، که باید اینها را برد به سازمان مللی که ابزارهایی برای خود شیطون هاست. ولی حداقل میشه یک اسکاتی در اینجا ایجاد کرد. چند تا کار باید اتفاق بیفته. اون کسانی که میخوان دفاع کنند از حقوق فلسطینی ها، اینکه اینها ناقض حقوق بشر هستند. محاصره شدید و جلوگیری از انتقال آب، غذا، سوخت، که حتی اگر هوا دست اینها بود مانع از اینکه اکسیژن به دست اینها برسه. به تو ناجوان مردان شب و روز مانع اند که حتی آب غذا به اینها برسه. و بعضی از کشورهای پلید منطقه ما مثل ترکیه پلید، ترکیه میگم منظور این اردوغان پلیده. ببین در حالی که داره شعار منافقانه در حمایت از مردم غزه میده، ولی لوله های در واقع تامین انرژی و نفت و گاز اسرائیل رو او داره تامین میکنه. و خیلی از کشورهایی که داعیه حمایت از فلسطین مظلوم دارن، دو حملات به غیر نظامیان از مصادیق جنایت‌های جنگی، سه نقض جدی کنوانسیون چهارم ژنو که حالا کسی می‌خواد به هر حال دنبالش بره، یکی از راه‌هایی است که می‌تونه اینا رو محکوم کنه به حسب قواعدی که خودشون امضا کردن. ان‌شاءالله خداوند متعال به همه ما این توفیق و کرامت بفرماید که عبادت و بندگی خدای متعال رو که مقام بندگی است در سرلوحه زندگی خودمون قرار بدیم. مطالبه جدی مردم عزیز، همچنان مردم خوب خوزستان ضمن اینکه زحمات مسئولین رو ارج می‌نهند، حرفشون اینه که زمینه اشتغال رو بیشتر پیش آی جوانهای بزرگوار که گاهی از اوقات تا آخر نفر که از اینجا میرم میاد اصرار میکنه، میگه با تلفن تو مشکل من حل میشه. به صاحب این ایام اگه میدانستم با تلفن من حل میشه این کارو میکردم، ولی باورش نمیشه، از بس دروغگو دیده فکر میکنه این حقیرم همون هستم، آدم خوبی نیستم، ولی که تا آخر نفر میشینم برای که مشکلات مردم رو ببینم، اونی که ازم بر بیاد انجام میدم، نمیرم خودم رو مخفی بکنم. یکی شما یه التماس میگه فلانی من پاتو میبوسم، در حال چیکار میکنم؟ عزیز من چرا اینقدر خودتو خار و ذلیل میکنی؟ برو مهارت یاد بگیر. میگه درس خوندم. بابا تو دیگه تو از امیرالمومنین بالاتر که نیستی. وقتی سفرهش تنگ شد رفت بیرون از منزل کار کرد، یه مقدار به هر حال تامین معیشت که از سر سفره خوردن. تلاش بکن، برو سراغ این اداره و اداره. میگه آقا من در فاصله مثلا 1 کیلومتری 5 کیلومتری مثلا فلان سند نشکر هستم، من بیکار باشم؟ ما نگفت تو بیکار باشی، ولی از من چی برمیاد؟ اگر از من برمیامد ما اول نامه میدیم، میفهمیم هیچ چی توش نیست، ولی بگیم باور نمیکنی. بعدش هم میگه که آقا عرض شود توصیه رو در رو کردم، اوکی از وزرا آمد تو همین مصلی نماز جمعه امضا کرد، گفت همینه که من امضا کنه سر کار میروم. حالا تعداد زیادیش رفت به هر حال، ولی چند تا ما درخواست که حتی یه دونش سر کار نرفت. این دیگه از من بر نمیاد. اونی که از بنده بر میاد اینه که آقا شهرک های صنعتی 20% از کارش مونده، این اگر 20% مرتفع بشه زمینه 100 نفر 500 نفر 400 نفر اشتغال ایجاد میکنه. و خیلی از مسائل این چنینی. ولی من شرمنده ی عزیزان هستم از این جهت که خدمت شما بزرگم. بحث اشتغال الحمدلله کار خوبی در دولت سیزام در اتفاق میفته. ان شاء الله خورده داره ملاحظه می نسبت به قبل، همین خوزستان خودمون الحمدلله اشتغال فراوان اینجا شده، ولی خب باید بریم به نقطه مطلوب راه پیدا بکنی که بحث مسئله کشاورزی است و آب کشاورزی است که انشالله توجه ویژه بشود، اشتغال و ازدواج آسان جوانهای ما. پروردگارا قلب مطهر امام زمان رو از ما راضی خوشنود بگردان، ما را مشمول دعای خاصش قرار بده. پروردگارا روح بلند امام عظیم الشان متعالی گردان، تو را به حق محمد آل قسمی دهیم، شهدای ما را با شهدای عاشورا محشور گردان، پیروزی نهایی نصیب رزمندگان اسلام بگردان، دست اجانب از ممالک اسلامی کوتاه بگردان. اللهم انصر جیوش المسلمین واخذل جیوش الكفار والمنافقین والسهاینه. پروردگارا تو رو به حق محمد آل قسمی دهیم، زمینه ازدواج آسان جوانها، اشتغال آسان جوانها فراهم بگردان، پدران و مادران و اموات ما غریق رحمت بگردان. پروردگارا باران رحمت بی ضرر بر ما بباران. اللهم انزل علینا من السماء ماء غدقا و طهورا و مدرارا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، صدق الله العلي العظيم.